رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می شود و من شالوگل خوجه با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. شام بخیر شنونده عزیز و ارجمند.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، امروز پنجشنبه 20 آگوست سال 2009 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته شام و در شهر پراگ 4 بعد از ظهر است. در ابتدای برنامه شما دعوت میکنیم به خبرهای تازه این ساعت توجه فرمایید. همکارم سلیم ایوبزاد این خبرها را تقدیم میکند. سلیم جان بفرمایید.
تشکر. سلام به شنونده عزیز، درود به همکاران. رای دهی در انتخابات رئیس جمهور و شوراهای ولایتی افغانستان پس از تمدید یک ساعته و در حال ادامه رسیدن رای دهندگان نو خاتمه داده شد. طبق خبرها در برخی از حوزه ها برای دهندگان امکان داده می شود که از حق خود استفاده کنند. پلیس و مقامات دیگر افغانستان می گویند رای دهی به طور آسایشته جریان گرفت، ولی هنوز سطح شرکت انتخاب کنندگان معلوم نیست. یکی از رای دهندگان حمیده شهیدی از مشاهده های خود در روز انتخابات در رادیوی آزادی چنین گفت:
ساعتی که رای گیری شروع شده بسیار با شور و شعف زاید الوصف به پای صندوق های رای آمدند. تمام مردم، اهم از مردان و از خانم ها، تا بتانین از طریق انتخابات شفاف و انتخابات بسیار سالم ما فرد دلخواه خوی عظیم ملی کشور خود تعیین بکنیم و این حق همه مردم افغانستان است.
حمیده شهیدی یکی از شرکت کنندگان انتخابات افغانستان. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی آندرس فوغ رسموسن نیز گفت انتخابات خیلی روح بلند کننده بود و افزود از طرح اولیه دیده حوزه های بیشتر انتخاباتی باز شدند. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید از جریان رای دهی امروزه در انتخابات رئیس جمهور و شوراهای ولایتی افغانستان خوشنود است. کای اید گفت البته بعضی حمله ها نیز صورت گرفت، ولی در نهایت امر این کمتر از حراسی بود که ما داشتیم. رئیس جمهور فعلی افغانستان حامد کرزای که از زمان برکناری طالبان در افغانستان در سر قدرت است، با زیاد از 30 نامزد رقابت میکند، از جمله سابق وزیر امور خارجی افغانستان عبدالله عبدالله. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید وی از هیچ گونه تحریم مالیوی که ممکن است دولت های غرب ضمن برنامه بحث برانگیز هسته‌ای اش به ایران تحمیل کنند هراس ندارد و افزود یگان کشور از این تحریم ها برده نخواهد کرد. احمدی نژاد همچنین نام 21 عضو حکومت نوی خود را به پارلمان پیشنهاد کرد. اعضای مجلس این نامزدها را بررسی میکنند و روز 30 آگوست رای اعتماد میدهند. در فهرست وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در وظیفه خود باقی مانده، 3 زن به مقام وزیران آموزش و پرورش، بهداشت و حفظ اجتماعی پیشنهاد شده اند. اگر این نامزدها در پارلمان تصدیق شوند، آنها اولین زنانی وزیر در حکومت ایران خواهند بود در دوره پس از انقلاب اسلامی سال 1979. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین با اشاره به صدمه در بزرگترین نیروگاه روسیه خواستار تفتیش تمام انشاءات عظیم کشورش شد. مقامات رسمی میگویند در صدمه نیروگاه برقی آبی سیانوشوشنسک 17 نفر به هلاکت رسیدند و در حالی که از فلاکت در بزرگترین نیروگاه روسیه 3 روز میگذرد، قریب 60 تن دیگر به هنوز بی‌نشانند. وزیر امور اضطراری روسیه سرگئی شویگو گفته است خشک کردن آبی تالار توربینه‌ها که روز دوشنبه زیر سیل مانده بود امروز سر شده است. شرکت دولتی برق تاجیک کمک خود را به روسیه در ترمیم نیروگاه برق آبی سیانوشوشنسک پیشنهاد کرد. در برقی که به مقامات روسی فرستاده شده است، سران شرکت برق تاجیک گفتند می توانند در برطرف کردن پیامدهای فلاکت در این نیروگاه و احیای کار آن همه‌جانبه کمک کنند. وزارت انرژی روسیه ضرر صدمه را 40 میلیارد روبل تخمین زده است. پیوندان رهبر فراری اویغورهای چین رابیه قادر میگویند مقامات چینایی به آنها دستور دادند مسکن خود را در شهر اورومچی ترک کنند. این خانواده 3 نفره گفته است مقامات دولت میخواهند خانه آنها و 2 مرکز تجارتی را که بخشی از مالکیت رابیه قادر میباشند تخریب کنند. این خبر از طرف انجمن اویغور آمریکایی که سروری آن را خانم قادر در آمریکا در عهده دارد نشر شده، تصدیق آن از خبرگزاری های مستقل یا مقامات چینایی دسترس نشده است. مقامات چین قادر را در آرامی های اخیر شینجان عبدار میکنند که بر اثر آنها نزدیک به 200 نفر کشته و 1600 نفر زخمی شدند. قادر این اتهامات را رد میکند. رقابت شدید شرکت های هواپیمایی سبب کاهش نرخ پرواز در یکی از خطسرهای بین تاجیکستان و اروپا شد. شرکت خصوصی سامان ایر چپته پرواز دوشنبه فرانکفورت دوشنبه را از 650 به 450 یورو پایان آورد. قرار شده است این نرخ تا پایان ماه اکتبر نگاه داشته شود. تصمیم شرکت هوانوردی سامان ایر در حال گرفته می شود که یک بخش مسافران از پروازهای ریگا دوشنبه ریگا استفاده می کنند که چپته این پرواز 370 یورو می باشد.
همکارم سلیم ایوبزاد بود با چندی از خبرهای مهمی جهان و تاجکستان. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر و ارسال فکر و اندیشه های جالب خود سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاهی به عنوان مطالب و گزارش های برنامه که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم و در مورد آن صحبت میکنیم.
حضور فعال مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهور با وجود تهدیدهای طالبان.
نخومت تاجیکستان در جستجوی راه‌های مؤثری کوشش تلفات بیهوده نیروی برق در کشور.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هیئت حکومتش را به پارلمان معرفی کرد.
روزداری امسال مشکل تر خواهد بود.
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری زیاد هم از تاجیکستان داریم، ولی حالا سر میزنیم به افغانستانی همسایه که امروز یک کارزاری مهم سیاسی انتخاباتی ریاست جمهور برگزار کرد. با وجودی تهدیدهای طالبان به مردم و اوج گرفتن بمب گذاری و حمله ها در آستانه انتخابات، به گفته شاهدان مردم برای انتخاب رئیس جمهوری آینده کشورشان امروز به پای صندوق های رای آمدند. در انتخابات امروز 31 نفر نامزد از جمله رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی و عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان شرکت دارند. در صحبتی که قبل از آغاز برنامه با برشنا نظری خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کابل داشتم، نخست از او پرسیدم که آیا تهدیدهای طالبان به حضور مردم در انتخابات افغانستان تأثیر گذاشته است؟
از آغاز پروسه رای‌دهی در کابل و سراسر افغانستان مردم بیشتر به مراکز رای‌دهی مراجعه کردند. البته که زنها یا خانمها در بین از اینا هم دیده میشه و تعداد زیاد در ولایات بزرگ افغانستان مثل کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و حتی در قندهار جایی که ناامن است، در اوج هم حضور مردم بسیار زیاد بوده. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که در حالی که برنامه پروسه رای به اصطلاح ادامه داشته، صدها هزار تن از افراد آمده بودند از صبح وقت در مراکز رای دهی و آرای خود استفاده کردند در قسمت انتخاب رئیس جمهور جدید افغانستان و همچنان اعضای شوراهای ولایتی در کشور. به هر صورت تهدیدات امنیتی وجود داشت. اطلاعاتی که ما از ولایات مختلف داریم نشان می‌ده که بعض مشکلات امنیتی وجود داشته. حتی در کابل هم صدای دوسه انفجار شنیده شده و حتی از برخورد نیروهای مسلح با طالبان مسلح گزارش هایی داشتیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که در برخی از ولایات، از جمله در ولایت بغلان در شمال افغانستان، اونا مجبور شدن که مراکز چندین مرکز رای دهی را مسدود بکنن به خاطر تهدیداتی که وجود داشت. و همچنان در ولایت قندهار یکی دو مشکل بوده و در ولایت زابل.
آیا در رابطه با مشکلات در جریان رای دهی از قبیل نرسیدن برگه های رای گزارش های شده است؟ منظورم مشکلات غیر امنیتی است، اونه که اکمالاتی و نرسیدن ابزار ضروری برای انتخابات.
بله، در این جریان مشکلات وجود داشته هم در کابل و هم در ولایت افغانستان. مشکل اساسی در قسمت ماشینی بوده که کارت های رای دهی را او را سوراخ میکرده، که یعنی نشان میداد که یک شخص یک بار کارت خود را استفاده کرده و سوراخ شده، اما او ماشین ها کار نمی کرد. یک مسئله. دو مسئله ای بوده که در برخی از موارد رنگی که بالای انگشت یک رای دهنده گذاشته میشه یا زده میشه، او رنگ پاک شده بوده. ادعاهایی وجود دارد در این مورد. و همچنان برخی مسائل دیگه هم بوده که در برخی از مراکز در جنوب افغانستان اوراق رای دهی کمتر رسیده.
از میان نامزدهای اصلی که حامد کرزی و دکتر عبدالله به حساب می روند، آیا شما گزارش هایی دارید که ضمن رای دهی چه خواستند و چه گفتند؟
بله، صبح وقت حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان که یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هم است، او به مرکز رای دهی در لیسه امانی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری حضور یافت و رای خود داد. پس از او در یک صحبت بسیار کوتاه با خبرنگاران گفت که او بسیار خوشحال است که در افغانستان انتخابات برگزار شده و مردم میتونن رایشان استفاده بکنن و همچنان از همه مردم خواست که بدون تشویش به مراکز رای دهی برن و رایشان استفاده بکنن. همچنان سایر کاندیدان هم که شما گفتین دکتر عبدالله اشرفانی احمدزی و سایر کاندیدای دیگه هم به مراکز رای دهی رفتن، اما دکتر عبدالله در این حال از شکایات را پیش کرده و گفته که یک تعداد به اصطلاح تخلفات صورت گرفته در جریان، از جمله اعمال فشار بالای افراد که به فلان کاندید رای بدهن، و در این حال آقای رمضان بشردوست یکی دیگر از کاندیدان انتخابات افغانستان شخصا به رادیوی آزادی زنگ زد، تلفن کرد و گفت که رنگی که به انگشت خود زده بوده او رنگ پاک شده. به هر صورت این شکایات بله مطرح شده.
آیا احتمال برگزاری دوره دوم انتخابات با شرکتی حامد کرزی و دکتر عبدالله زیاد است؟
در این مورد تبصره‌های زیاد میشه، چون در افغانستان تعداد افرادی که فعلا در رقابت‌های انتخاباتی اشتراک دارند حضور دارند زیاد است. به همین سبب تحلیلگران میگن چون آرای مردم پراکنده میشه احتمالاً هیچ یک از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نتونن 50 جمع 1 پوره بکنن تا نتایج روشن شود و یک نفر برنده اعلان شود و احتمالاً به دور دوم کشانده میشه. اما در این حال بحث‌های دیگه هم وجود داره که گفته میشه زیاد طرفدارای چندین کاندید برجسته از جمله حامد کرزی، دکتر عبدالله و اشرف غنی احتمالاً اینا آرای بیشتری داشته باشند و شاید انتخابات به دور دوم کشانده نشود.
برشنو نظری خبرنگاری بخش افغانی رادیو آزادی از شهر کابل با مجله شامگاهی صحبت میکرد. اما در کشوری همسایه با همزبانی افغانستان و تاجیکستان ایران، بعد از انتخابات جنجالی 12 ایون، رئیس جمهور محمود احمدی نژاد حیات حکومتش را شام چهارشنبه به پارلمان این کشور معرفی کرد. پیش از آغاز کاری حکومت این نامزدها باید به قول از قلبری وکیلان مجلس ایران بگذرند و رأی اعتماد آنها را به دست آورند. در عکس حال محمود احمدی نژاد مجبور خواهد شد تا نامزدهای دیگری را با وکیلان معرفی کند. اما از حالا علامت های به نظر می رسد که نه همه از نامزدهای برگزیده محمود احمدی نژاد را وکیلان مجلس ایران سزاوار مقام وزیری و مفید می دانند. برای صحبت سر این موضوع ارمند مستوفی همکارم از رادیو فردا را به صحبت دعوت کردم و نخست از او پرسیدم که وکیلان مجلس ایران تا کجا هیئت کابینه محمود احمدی نژاد را کارآمد می دانند و آیا از حالا بحثا در این مورد هست؟
دقیقاً بحث الان در ایران سر همینه. بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع رو مطرح می‌کنند که وزیرانی که پیشنهاد شدند بسیاری تجربه لازم برای اداره امور رو ندارند و کسانی که مسئولیت وزارت رو باید به عهده بگیرن لازم است که تجربیات بیشتری داشته باشند. حتی گفته میشه یکی از وزیران حداکثر تجربهش در حد مسئولیت‌های بسیار ردی پایین بوده در بسیج دانشجویی و بسیج در دانشگاه و این حرفا. به همین دلیل علی‌رغم تأکید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی مجلس از دولت، حتی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای باهنر امروز گفت که بعید به نظر میرسه که 4 یا 5 از وزیران معرفی شده بتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرن.
و این معیارهایی که پس محمود احمدی نژاد بر اساس اونها رفتار کرده و نامزدهای خود رو پیشنهاد کرده است چه هست وقتی میگن که کارآمد نیستند اون نامزدهای پیشنهادی؟
همین مسئله معیارها خودش از مسائل مورد اختلاف بوده در معرفی وزیران. مجلس شورای اسلامی اصرار داشت و ملاقاتهایی هم با رئیس جمهور داشتند از مجلس، هیئتی از مجلس، که روی یک سری معیارهایی توافق بکنند که وزیران طبق اون معیارها معرفی بشن. ولی اینطوری که به نظر میرسه آقای احمدی نژاد خیلی مقید به نظرات مجلس یا دیگران نبوده و طبق تشخیص خودش وزیرانی رو انتخاب کرده که با خود او بهتر بتوانند کار بکنند.
اونه که تنها 6-7 نفر از اعضای کابینه قدیمی در هیئت حکومتی نوی محمود احمدی نژاد هستند، میتواند بیانگر اون باشد که باقی مانده 14 نفر دیگر در حکومت گذشته به اندازه که محمود احمدی نژاد میخواست کارآمد نبودند؟
دقیقا همینطوره. حالا کارآمد نبودند یا با رئیس جمهور هماهنگ نبودند، به هر دو شکل میشه این رو بیان کرد. اختلافات در دولت میدونید که در اواخر کار محمود احمدی نژاد بسیار شدید شده بود. تعداد جابجایی و برکناری وزیران در دولت محمود احمدی نژاد در دوره 30 ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشت. بیشترین تغییرات وزیران رو ما در 4 سال گذشته دیدیم. مثلا وزارت کشور که شما وزارت داخله میگید 3 وزیر عوض کرد، یا وزیر اطلاعات که شما وزیر امنیت میگید درست در آخرین روزهای دولت برکنار شد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم فقط به این دلیل برکنار نشد که اگر میشد دولت از اکثریت اعتماد میافتاد بعد دوباره رأی اعتماد میگرفت. اینه که اختلاف بین اعضای دولت، وزیران و محمود احمدی نژاد به خصوص در این هفته های اخیر خیلی شدید شده بود و ادامه همکاری اون وزیران با آقای احمدی نژاد عملا دیگه امکان پذیر نبود.
دلیل سنت شکنی که طوری در رسانه های دولتی ایران آمده است، یعنی پیشنهاد سه خانم به مقام های وزیری از طرف محمود احمدی نژاد چی بوده میتواند وانمود کردن بالا بردن مقام زن در جامعه ایران؟
پیشینه وزارت زنان در ایران پیشینه بسیار دیرینه داره، یعنی نخستین وزیر زن در ایران چیزی حدود 40 سال پیش تعیین شد. خانم فرخرو پارسا نزدیک به 40 سال پیش به عنوان وزیر آموزش و پرورش اولین وزیر زن در ایران بود. اما در دوره جمهوری اسلامی در 30 سال اخیر وزیر زن نداشتیم، هرچند که در دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که مقام معاونت ریاست جمهوری رو داشت یک خانم بود، ولی وزیر زن نداشتیم. اینکه حالا آقای احمدی نژاد چرا وزیر زن معرفی کرده، دلیلش رو شاید بشود در ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران جستجو کرد و اعتراض‌هایی که شد، شاید ایشون به این ترتیب میخواد نظر موافق جامعه زنان ایران رو نسبت به دولت خودش جلب بکنه. ولی یک نکته ای رو که اینجا نباید فراموش کرد اینه که معرفی بانوان برای وزارت در میان هواداران آقای احمدی نژاد و جناحی که در ایران معروف است به جناح اصولگرا مخالفان زیادی داره و حتی یکی از پشتیبانان سرسخت آقای احمدی نژاد به نام خانم فاطمه رجبی که کتابی هم نوشته تحت عنوان محمود احمدی نژاد معجزه هزاره سوم، خودشون هم یک خانم هستند، ایشون از مخالفان سرسخت وزارت زنان هستند و بعید به نظر میرسه که این خانم ها بتوانند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرن یا لااقل هر سه رأی اعتماد بگیرن.
ارمند مستوفی از بخش فارسی رادیو آزادی دایر به معرفی هیئت حکومتی رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد صحبت میکرد که در انتخابات جنجالی ماهیون پیروز شد، انتخاباتی که ایران را دچار ناآرامی ها و یک بحران عمیق سیاسی کرد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاق همکارم شهلای گلخواجه در خدمت شما هستیم. بعد از یک آگهی کوتاه به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و گزارش را از تاجیکستان رو می شنویم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. امروز در شهر دوشنبه مقامات رسمی، کارشناسان و نمایندگان تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی مسئله تامین انرژی و کاهش تلفات نیروی برق در تاجیکستان را بررسی کردند که یک مسئله داغ به حساب می‌رود. سر بیوده نیروی برق که سالانه تاجیکستان میلیون‌ها دلار از آن زیان می‌بیند، شیوه‌های بدون و درستی استفاده نیروی برق در میان مردم و مؤسسه‌ها از مسائلی بود که کارشناسان دایر به آن صحبت کردند. اما دیگر مسئله که بحث حضوران نشست را برانگیخت، موضوع استفاده از منابع عظیم گیدرو انرژی تاجیکستان بود که حکومت کشور برای بهره برداری از آن سرمایه ندارد و بحث‌های سیاسی هم اجرای چنین برنامه‌های آن را مشکل کرده است. فراد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه در این نشست حضور داشت.
با آن وجود که موضوع بحث میز مدور به صرفه و تأمین انرژی ربط داشت، شرکت داران بیشتر روی استفاده برق و تأمین آن در تاجیکستان صحبت کردند. این هم با آن خاطر که در حال حاضر مردم و حکومت تاجیکستان بیش از همه با این نوع انرژی سر و کار و مشکل دارند. ولادیمیر پریاخین، سرور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، از سازمان دهندگان این نشست روی کار آمدن قانون صرف انرژی در سال 2002 و فرمان اخیر رئیس جمهور تاجیکستان درباره تدابیر الاوگی صرف انرژی را زمینه مستحکم حقوقی سیاست حکومت تاجیکستان در این سمت عنوان کرد و افزود نهادش تاجیکستان را جانبداری و برای حل مشکلاتش کمک ضروری را خواهد کرد.
Наше бюро готово оказывать все посильное необходимое содействие в рамках нашего мандата для решения этих проблем.
در همین حال سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان گفت از وجود همچنین قانون با گذشت 7 سال دایره محدود متخصصان خبر دارند و افزود حالا این قانون به تغییر و اضافه ها نیاز دارد، زیرا تا به امروز برخوردها در جهان و منطقه و کشور به مسئله انرژی تغییر خوردند. آقای شریفوف بر اهمیت صرف انرژی به خاطر حفظ ثروت و محیط زیست تاجیکستان تاکید کرد و افزود
اینجا باید مجموعه تدابیر ضرور باشد برای برخورد نوی تاجیکستان با خواجگی منزلی و معیشی. سیاست باید ریشگی تغییر یابد. خیلی شد که در تاجیکستان به اصلاح این ساحه دست نزدند. ما باید این ساحه رو خیلی جدی بگیریم، زیرا آنجا کارهای میشوند که به عقل راست نمیگیرند. در این ساحه یک بی‌نظمی عقل ناگیر حکم فرماست. ما میخواهیم که در این ساحه ترتیب و نظام جاری شود، زیرا آنچه ما اینجا درباره صرف انرژی و خصوص نیروی برق میگوییم با اصلاحات در ساحه خواجگی منزلی و معیشی وابسته است.
موجوده کلدیار و رئیس اداره نظارت دولتی برق گفت کمبود برق در تاجیکستان قبل از همه به افزودن تعداد اسباب روزگار که با برق کار میکنند وابسته است و افزود اما ساختار نظارت استفاده برق نیز در حساب و کتاب برق استحصال شونده از یک سو و از دیگر سو برقی که به مردم میرسد مشکل دارد و افزود بعضن خرج برق بر معامله انفرادی ناظر و مزاج نیز وابسته است که چطور آنها روی پرداختش به خلاصه میرسند.
ساختار انرژی حتی نمیتواند معلوم کند که برای احتیاجات شبکه‌های برقی و ساختار استحصالی خودش چقدر برق صرف میشود، زیرا ساختار حساب و کتاب برق به این هدف‌ها خراب شده است.
علی خان لطیفی کارشناس تاجیک میگوید برای صرف برق باید فرهنگ مردم طریق تبلیغ بالا برده شود.
برق رو 2 ساعت 3 ساعت میدادن برای قشلاقا، اما اونجا چی بود؟ همه چراغو گیروندگی. وقتی برق رو میتن کجای که همین چراغو نباشن اونا روشنن. اگر مردم همون چراغوی نادرکو رو خاموش میکردن، من فکر میکردم از بچوی 2 ساعت میتوانستن 4 ساعت همون برق رو استفاده برن.
تاجیکستان کشور است که طبق اطلاع رسمی سالانه از 15 تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال میکند، اما همه ساله در موسم زمستان به مشکل تامین اهالی با برق مواجه میشود و تا 5 میلیارد کیلووات ساعت برق الوهگی احتیاج دارد. کارشناسان میگویند اصلاحات در این ساحه بدون معین کردن مشکل اصلی خرج برق موجوده امکان ندارد. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 17% برق تاجیکستان برای خراجات فنی تلف شده است. این رقم را نیز کارشناسان شبه انگیز میخوانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله داغ تامین نیروی برق در تاجیکستان و مشکلات بهره برداری از ذخیره های فراوان نیروی برق آبی در کشور. ضمناً تا چند سال گذشته هر ماه رمضان دولت تاجیکستان دستور میداد تا انتقال نیروی برق به خانه های مردم بیشتر شود. در رمضان امسال ظاهرا ساکنان تاجیکستان مشکل نارسایی نیروی برق را نخواهند داشت، زیرا عمدتاً انتقال نیروی برق به خانه های مردم را در ماه سپتامبر شروع میکنند. امسال ماه شریف رمضان نخستین بار در 10 سال اخیر با اوج فصل سرما راست آمد و این حالت نگرانی های را به میان آورد است که چگونه مسلمانان خواهند توانست در روزهای گرم تابستان روزه گیرند و از خوردن آب و غذا خودداری کنند. در حالی که برخی از روحانیان و پزشکان میگویند روزه گرفتن به سر خود به سلامتی و بهداشت مساعدت میکند، دیگران بر اینند که باید تن صحت را در جای اول گذاشت و بعداً ارزش های دیگر را. سلیم ایوبزاد از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
پزشکان و برخی از روحانیان از آن که امسال ماه رمضان به فصل گرما راست آمده است، از تاثیر آن به سلامتی مسلمانان اظهار نگرانی می‌کنند، ولی امان 14 ساله پروایی از این نگرانی ها ندارد.
من در صنف 8 میخونم. نامم امان است. فردا رمضان سر میشود. 5 سال اخیر من روزه میگیرم. یگان مشکلی سلامتی در این پیوند ندارم. بابای من مخالف نیست و من روزه را دوست ندارم. اون برای سلامتی و روحیه من خوب است.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی رمضان 20 آوگوست سر می شود، اما ضمن مذهب گرایی ها برخی از ممالک روزهای دیگر را سر آغاز رمضان اعلان می کنند. چنانچه رمضان در لبنان 21 آوگوست و در ایالات متحده 22 آوگوست شروع می گردد. اما یک یا دو روز گرمی هوا را تغییر نمی دهند و پزشکان اظهار نگرانی می کنند که گرما و رمضان ممکن است به سلامتی مسلمانان اثر ناخوش گذارند. رامیش حسین بیکوف سرپزشک بیمارستان در قرغیزستان می گوید مسئله چندان ساده هم نیست.
از نقطه نظر طب رمضان طرف های مثبتی زیاد دارد، اما برای افرادی که مشکلی های معینی سلامتی دارند آن ممکن خوب نباشد. گرمای حاضره نیز مشکلی بزرگ است. در هوای گرم بدن انسان زود کم آب می شود و هر لحظه آب می طلبد.
مدیر بخش در وزارت تندرستی امارات متحده عرب دکتر علی ابن شکر میگوید پزشکان باید به آنهایی که روزه میگیرند مشورت های مفید دهند. ابن شکر میگوید برای روزه گیرندگان دوره‌های مخصوصی آموزشی براه مانده شده‌اند که چی خل باید روزه گرفت. مخصوصا امسال که رمضان زودتر آمده است و ما میدانیم که حرارت هوا بلندتر است و روز هم دراستر. بناهن ما مثلا بیشتر مشغول معرفت بهداشتی آدمانیم که چگونه باید در این فصل سلامتی خود را حفظ کنند. به عقیده دکتر شکر باید به مردم چگونه سر کردن و پایان دادن روزه و چقدر در هوای کشاد و چقدر درون خانه بودن آموزانده شود. پزشک دیگر از قزان روسیه الدر تختولین میگوید انتخاب طعام ماه رمضان نیز باید احتیاطکارانه باشد. مسلمانان نباید غذایی بخورند که زود آنها را تشنه کند یا سبب احساسات ناخوشی آنها گردد. مجاز خوراک نیز باید در نظر گرفته شود. مثلا خوب است اگر آنها عموما از مواد خشک و بادی یا باددار پرهیز کنند. به گفته مولا مصطفی فدایی از افغانستان، اسلام برای آنهایی که مشکل سلامتی دارند استثناهایی را قائل است. هرچند گفته می شود که بیشتر درون بناها بودن روزداران را از گرما حفظ خواهد کرد، برای صدها هزار نفری که رزق خود را از زمین با دهقانی به دست می آورند این مشورت قابل قبول نیست. پزشک افغانی مقیم آلمان اکرم ملکزای می گوید
معلوم است اونهایی که زیر آفتابی سوزان کار میکنند آب جسمشان زود بخار میشود و همراه آب اینچنین مینرال های دیگر از بدنشان بیرون میشوند. جسم اونها سست و بی‌حال میشود و احتمال خشکیدن آن وجود دارد. اما اگر اونها کار نکنند رزق خود و بچگانشان را از دست میدهند. من به آدمان ثروتمند و حکومت ها مراجعه میکنم که در این ماه خانواده ها کمک کنند.
برخی از کشورهای مسلمان مدت روز کاری را در ماه رمضان کمتر کرده اند و میگویند ضعف جسم انسان در ماه رمضان آن را زیر خطر سرایت بیماری های چون زکام خوک قرار می دهد. حراس سرایت چندین کشور مسلمان را وادار کرد به سفر حج شهروندان به عربستان سعودی امسال اجازه ندهند.
رمضان در تاجیکستان امسال روز 22 آوگوست شروع می شود و حرارت در ماه جاری نه کمتر از 30 درجه است. می توان گفت روزداری برای ساکنان تاجیکستان از روزداری مصاحبان در این گزارش سخت‌تر خواهد بود. مجله شمگاهی رادیو آزادی را می شنوید که مستقیما از دوشنبه و پراگا پخش می شود و من شهلاگل خواجه همراه با همکارم طایر سفر در خدمت شما هستیم.
بله، ساعت هم در شهری دوشنبه 19:29 و حرارت تقریبا 29 درجه است و در شهری پراگا ساعت هم 4:28 است. حالا یک ترانه می شنویم و همراه بعدم برمی گردیم و با گزارش های دیگری برنامه در خدمت شما هستیم. Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be, can't you see? We aren't free, thieves like a tree to the holy ground. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, sister, give your hand. Jumping.
مجله شامگاهی رو میشنوید و اینا کنوانی گزارشوی بعدی برنامه.
کشتی به طوری اسرارآمیز ناپدید شده روسیه را به این کشور برگرداندند.
تاجیکستان همچنان در فهرست مایوس کننده کشورهایی که مرگ و میری مادر و کودک در آنها زیاد است.
وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید بسته مشکلات زیاد سبب افزایش مرگ و میری کودکان است.
توصیه ادیبان شناخته تاجیک به نویسندگان جوان ولایت بدخشان.
باشنوانده ارجمند، پیش از اون که برگردیم به تاجیکستان سری میزنیم بر روسیه که تا یک ماه اخیر با مسئله ربودن یک کشتی تجارتیش در قلمروهای آبی اروپا درگیر است. این کشتی را که در ساحلهای جزیره های کیپ ورد در غرب افریقا بعد از 3 هفته پیدا کردند امروز بر روسیه آوردند. حالا مفتشان روس سعی دارند تا آشکار کنند که در واقع سببی به طور اسرارآمیز غیب زدن و در افریقا پیدا شدن این کشتی چی هست. محمد رحیم سایدر خبرنگار رادیوی آزادی از مسکو گزارش میدهد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 11 نفر ملاحان کشتی ارکتیک 3 و 8 تن رهزنان دریایی بازداشت شده با 2 هواپیمای نظامی ظهر روز 20 آگوست به مسکو رسانیده شدند. هواپیماها را در فرودگاه نظامی چکالوسکی حاشیه مسکو کارمندان اداره های ویژه نیروهای امنیتی پیشواز گرفتند. نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه گریگوری کراسین میگوید وضع صحتی ملاحان خوب است. در قبال 8 نفر متهمان با راهزنی پرونده جنایی باز شده است و با معلوم شدن هویت آنها به کشورهای مربوطه خبر داده می شود.
Возбужденным уголовным делом доставлены 8 захватчиков судна. По выяснению гражданства этих лиц правительства соответствующих стран будут незамедлительно оповещены.
کشتی بارکش روسی ارکتیک سیاب با 15 ملاح و با مبلغ بیش از 1 میلیون یورو چوب 23 ایول از آبهای فنلاندیا به الجزایر حرکت کرد. 24 ایول در آبهای شویسیا از سوی 4 شهروند استونیا، 2 شهروند لاتویا و 2 شهروند روسیه ربوده شد و تنها 17 آگوست در آبهای قسمت غربی افریقا یافت شد. یکی از ملاحان به خبرنگاران گفت در هنگام غصب کردن کشتی بین ملاحان و راهزنان زد و خورد کوتاه صورت گرفته بود.
Ну да, это чуть-чуть так, при захвате там немного сопротивления. Я так понимаю.
برای نجات کشتی اسیر افتاده با دستور ویژه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدوف با اقیانوس اتلانتیک 4 کشتی از این نظامی روانه کرده شد. رهزنان به هیچ گونه مخالفت تسلیم شدند و اما درستی این خبر مقامات روسیه را کارشناسان بسیار کشورها زیر شبهه گرفتند. فرمانده سابق نیروهای نظامی استونیا تحلیلگر اتحادیه اروپا در امور مبارزه بر ضد رهزنی دریایی تارمو کیوت گفته است گمان غالب این است که کشتی بارکش حامل غیر قانونی سلاح مؤثر احتمالاً موشک بالدار بوده است. سردبیر نشریه مرسکای بلوتن میخائیل وویتنکو گفته است حیرت برانگیز این است که عملیات جستجوی کشتی گمشده از خود کشتی و بار آن گرانبهاتر انجام یافت. من چنین میپندارم که در این حادثه برخورد منافع دولتی پنهان است. برخی از منابع دیگر تخمین کردند شاید کشتی نه تنها حامل چوب بلکه مواد مخدر، تسلیحات و سلاح هسته‌ای نیز بوده است. روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن نوشته است تفتیش حادثه گم شدن کشتی مخفی نگاه داشته می شود. وزارت دفاع روسیه در این باره معلومات خیلی ناچیز داده است، نوشته است روزنامه. بنا به آخرین خبر وزارت دفاع روسیه کشتی ارکتیک 3 با 4 ملاح فعلا در آبهای اقیانوس اتلانتیک در نزدیکی دولت افریقایی کابو ورد قرار دارد و به زودی به سمت آبهای روسیه حرکت خواهد کرد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ادامه قضیه یک کشتی تجارتی روسیه که در قلمروهای آبی اروپا به طور اسرارآمیز غیب زد و ده ها فرضیه دایر بر ربودن و غیب زدن آن. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به دوشنبه به نزد همکارم شهلای گلخواجه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگوهی را از رادیو آزادی میشنوید. بنا به معلومات وزارت تندرستی توجیکستان، تا نیم سال گذشته 31 مادر توجیک هنگام تولد و یا در عهد اوبستونیش جان دادند. سال گذشته از این بیشتر، یعنی 38 نفر هلاک شدند. تایبون توجیک این را نشان پسروی میزان مرگ و میری زنان توجیک ارزیابی میکنند، ولی به گفته برخی از تایبان این رقم بازگوی واقعیت حال نیست و تنها شماری آن زنانی را نشان میدهد که مرگ آنها در وقت تولد کودک رسما به قید گرفته شده است. به گفته آنها، با نظر داشته اینکه قسمی از مادران توجیک در محلها در خانه تولد میکنند و به وقت زایش یا بعد آن به هلاکت میرسند و نام آنها در حسابهای رسمی ثبت نمیگردد، به مراتب زیاد است. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوغ در صحبت با طبیبان و متخصصان سببهای مرگ و میری مادران و کودکان توجیک را گزارش کرده است که اینک همراه میشنوید.
شهلا، باید یادرس کنم که این گزارش تا حاضر به دست ما نرسیده است و بعد از چند دقیقه دیگر آماده میشود، ولی میدانم که امروز صحبت داشتی با یکی از نمایندگان وزارت بهداشت تاجیکستان دایر به مرگ میری کودک و مادر در تاجیکستان، درست است؟
بله، من صحبتی داشتم با شمس‌الدین قربانوف، رهبر پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی و پرنالوژی وزارت بهداشت تاجیکستان، و نخست از او پرسیدم که اصلا به نظر او سبب این ظهور چیست، یعنی زیادشوی مرگ و میری مادر و کودک در تاجیکستان. این خدمات نامناسب بهداشتی، بی‌پروایی نسبت به صحت مادر و کودک و یا تولد زیاد؟
ما یک چند تحقیقات های بی‌طرف گذراندیم و معلوم کرده شد که سالهای 2001-2003-2004 تا 2009 در عمومیت تمایل پایان روی نشان دهنده فوت مادران در تاجیکستان به نظر می رسد در حدود 30-40-50% آهسته آهسته نشان دهنده پس شده ایستاده است. یعنی حاضر نشان دهنده ما، من فکر میکنم که نشان دهنده فوت مادران در حدود 60 یا 70 باشد نسبت 100 هزار زنده تولد. این نشان دهنده در اساس آمار رسمی و 34 از دهنه نسبت 100 هزار زنده تولد برابر است، یعنی بلند است. و فراموش نباید کرد که نشان دهنده فوت مادر تنها از یک دسترسی به کمک طبی وابستگی ندارد. عامل های نهایت زیادند که فوت مادر معین میکنند. یکم، اهل خانواده و خود زن حامله دار از نشانه های خطر آگاه نیستند و به قرار نمی آیند که باید حاضر مراجعه کنند و سری وقت کمک طبی را بگیرند. درمانی دیگر آن است که حتی انتقال زن از خانه تا به مؤسسه تندرستی است که نه در همه وقت، علل خصوص در جمهوری ما، به طوری باید شاید راه ماندنش در درمانی سیم گفتیم مؤسسه تولدی یا متخصص خوب ندارد، یا اینکه دارو دوای ضروری خوب ندارد، یا که تجهیزات های ضروری ندارند. اینو برای همین خدمت رسانی طبی به طوری باید شاید رسانده که نمی شود زن می فوتد. این سببگر آن می شود که در تاجیکستان ما شاندنده فوت مادر بلند است. این نشان دهنده فقط یک نشان دهنده تندرستی نیست، این نشان دهنده نشان دهنده رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت است. میبخشید در یک 15-20 سال حیات ریپروداکتیو 10-15 کودک که تولد کرده، خواه و ناخواه یک برجسته ملخک، دو برجسته ملخک، آخر به 60 ملخک. در عرفیت ما میگن که هر یک تولد فرزند پای زنه بالا به گور میبرد و برعکس میگردونه.
خب شما قید کردید که مثلا در بعضی تولدخانه های شهرها، مثلا در دوشنبه پرستاران یا مومودویا ها بسیار زیادند، ولی در محل های درودست بنوان بیچاره تو سگونیکا رو در خانه های گیلین و به حضوری مومودویا تولد میکنند. پس به نظر شما این نشان دهنده سیاست نادرست در صحه تندرستی نیست؟
واقعا بسیار یک دیسپروپورسی میگن. شما باید فراموش نکنید که مؤسسه های آماده کردن متخصصان، مؤسسه های تعلیمی تندرستی در تابعیت وزارت معارف است. از وزارت تندرستی که این نشان دهنده را پرسن، باید این مؤسسه تعلیمی در تابعیت وزارت تندرستی باشد. متخصص وزارت تندرستی تیار کند، متخصص وزارت تندرستی روان کند، متخصص وزارت تندرستی در محل ها و جای کار تامین کند. در نظر من که به طرفی مقامات اجرایی محلی در محل ها و آن آورده رسان و دیگر پرابلم های آن بود که تا سال 2005 از 100% متخصصانی که در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تمام میکردن، همگی 25-30% شون میرفتن میرسیدن در محل ها. 70% دیگه شا کجا افشا میتد؟ نشان دهنده سلامتی را وزارت تندرستی میپرسن. و بنابر همین حاضر وقتی که وزارت تندرستی خفشوری کرده ایستاده سر این مسئله، با مقامات اجرایی محل ها کار کرده ایستاده، با وزارت معارف کار کرده ایستاده، آخران معلوماتی که من به شما میگم علاقه زیاده از 60% متخصصان جوان به جای کارش رفتن است. این در دوامی 3 سال اخر است. بنابراین این کارهایی هستند بسیار عامله هستند و از تنها یک وزارت تندرستی وابستگی تنها ندارند. در سرجمعی باید حل کرده شود این کار.
زنی که در نویه غرم سگونیک به دنیا آورده است و اون رو هم در ظرف 4 ساعت به رادیو آزادی گفت که فقط به اختیار خودش کودکان رو تنها یک بار برای معاینه برده است. پس به نظر شما این بی‌پروایی نسبت به صحت مادر کودک در تاجیکستان به حساب نمی رود؟
مادر شدنش زنی زنند. اما با مؤسسه تندرستی که در محل زیست همین زن فعالیت دارد، یک دکتر شتگی باشد، پیشلاق عبارت از 1.5 تا 4 4-5 هزار اهالی است.
هنوز معنای اون را ندارد که این متخصص روزی درست خانه به خانه میگرده و زنی حامله دار میکوبه و به خط میگیرد. این از معرفت خود مردم وابستگی دارد که اگر به شرط نشانه حامله داری باشد در مدت 3 ماه اول علاکه 3-4 ماه اول زن علاکه رفته به مؤسسه تندرستی مراجعه کند و مصلحت بگیرد. هر یک فرد خودش سلامتی خودش را تشکل میتید، حفظ میکند، نه دولت، نه وزارت تندرستی، نه یگان اینستیتوت دیگر.
البته مادران و پدران جوابگری اصلی سلامتی خود و فرزندانشان هستند. شما با اونا چی توصیه میدید که مثلا خدا نکنه یکی کودک نوزادش را از دست ندهد؟
من تمام شهروندان تاجیکستان یک دعوت دارم، اگر ما برای یک دخترچه امروز اینوستیسیا کنیم و تربیت کنیم، ما برای نسل آینده اینوستیسیا کرده ایستادیم. یعنی که هر قدری که در مملکت ما مقام و مرتبه زن بالا شود، هر قدری که زن از کودکیش از دخترچه بودنش تربیت کرده شود و با فرهنگ و با فراست و دانشمند شود، همون قدر و هم میتواند مسئولیت والدینی داشته باشد، هم میتواند مسئولیت مادری داشته باشد، هم میتواند زن فرمانبر پاسا مرد گدا را بکند پادشاه.
تشکر از شمسدین قربانوف رهبر پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی و پرنالوژی وزارت بهداشتی تاجیکستان که دایر به افت مادر و کودک در تاجیکستان صحبت میکرد و طوری شنیدیم از تمام هموطنان عزیزش خواست تا در مسئله تربیه دختران اهمیتی بیشتر بدهند.
شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما هم در مورد این موضوع فکر و اندیشه دارید پس با ما بنویسید از طریق وبسایت ما ozodi.org یا ozodi.tj یا از طریق ایمیل tajik@firl. شنونده عزیز، این فکر و اندیشه شما، پیشنهادات شما ما را دلگرم و برای خوبتر و بهتر شدن برنامه های رادیو آزادی مساعدت میکند. حالا اینجا از افراسیاب سلطان، مسئول وبسایت رادیو آزادی، میشنویم که کدام از موضوع های مهمی حیاتی تاجیکستان و جهان امروز مورد توجه کاربران وبسایت و شنوندگان رادیو آزادی قرار گرفته است.
در بین موضوع های بخش اقتصاد سامانه رادیو، از همه بیشتر بحث و بررسی ها اخیراً در دو موضوع صورت گرفته است که یکی شکایت کارمندان نیروگاه راغون از پرداخت نشدن حق زحمتشان و دومی سطح زندگی در تاجیکستان میباشد. در بحثگاه موضوع شکایت کارمندان نیروگاه راغون، خواننده ما شهریار اظهار حیرت نموده است که تاجیکستان نیروگاه راغون را افتخار و ثروت ملی اعلان کرده است، ولی حق مزد کارمندان آن را سری وقت تامین نمی کند و نوشته است معلوم می شود که این ادعاها تنها در زبانند. رستم از شهر راغون نوشته است که در نیروگاه راغون کارگران 4 ماه است که ماهانه نمی گیرند و همه کارهای نیروگاه به گفته او به طور حشر صورت می گیرد. وی گفته است که ما یک گروه کارگران این نیروگاه تا به دستگاه پرزیدنت نامه نوشتیم، ولی کسی به دادمان نرسید. یک نفر دیگر با نام خورشید نیست که از شهر راغون به ما شهر نوشته است، گفته است معاش ما کارگران نیروگاه راغون آنقدر کلان نیست و یگان نمود امتیازی هم برای ما وجود ندارد. وی گفته است که ما در یک سال 2 یا 3 بار معاش میگیریم. در بازگوی موضوع سطح زندگی در تاجیکستان، انور چونی نظر نوشته است که سطح زندگی مردم در کشور روز به روز و سال به سال به پایان می رود. خنجر می نویسد که برای بالا بردن سطح زندگی در تاجیکستان صناعت کنونی اقتصادیات لازم است، ولی پیاده نمودن این سیاست مشکل است، چون که شرایط های لازمه از جمله حکومتی با صلاحیت، سیستم مؤثر معارف و زیربنا ضرور است. بحث و بررسی های خوانندگان در سامانه رادیو ادامه دارند و شنوندگان عزیز، شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را در بحثگاه ها با نشانی www.ozodi.tj بنویسید.
تشکر. افروسیاب سلطان بود، مسئول وبسایت رادیو آزادی، وبسایت چند رسانه‌ای.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org. مجله شومگوی رو روی امواج رادیو آزادی میشنوید و در این فرصت برنامه سری میزنیم به ولایت خاتلان، بزرگترین ولایت کشاورزی توجیکستان. بعضی از مسائل زیادی کشاورزی این ولایت که تو بانوگوش با قرض فرو رفتند میگند دیگر از بانک قرض نمیگیرند، زیرا قادر به پرداخت حق آن نیستند. مسائل کشاورزی به خصوص پخته پروری توجیکستان قریب 500 میلیون دلار قرض دارند و حکومت وعده داده است که با اصلاحات قرض آنها را میبخشد. مومین احمدی خبرنگار رادیو زودی از کلوب گزارش می‌دهد.
اتحادیه زراعتکاری به نام لقمان حکیم ناحیه کلوب از گرفتن قرض از بانک‌های محلی دست کشیده است. مسئولین این اتحادیه میگویند فایض بلند قرض بانک‌ها باعث نارضایتی آنها گردیده، تصمیم گرفتند تا مدت با آنها همکاری نکنند. محمد زویر نصرالله رهبر اتحادیه مذکور میگوید بر اثر بحران جهانی مالی سال گذشته به یک بارگی قیمت پخته پایین رفت و از حساب فروش آن اتحادیه‌های زراعتکار ضرر جدی دیدند، ولی بالای این بانک‌های محلی فایض مبلغ قرض‌ها را بالا بردند. این هم در حالی است که به گفته او بدون قرض بانکی در شرایط حاضر فعالیت اتحادیه زراعتکاری را به راه ماندن مشکل است. جناب نصرالله افسود
حساب چو شخصی خمون استفاده بوده استیم، ای بانک امسال نگرفتیم مبلغ فایض بلند قطیم و خوجگی را پیش بردن نمیتونیم. فایضش بلند است، 25-30 فایض را تشکیل میکنند یا قوت ما نمیرسد.
هرچند حکومت تاجیکستان از بودجه دولتی برای اتحادیه‌های زراعتکاری منطقه همچون امتیاز بیش از 20 میلیون سومانی از 14 تا 18 فایض سالانه اختصاص داده است، اما رهبران اتحادیه‌ها از آن نگرانند که این مبلغ برای همه دسترس نیست. در همین مورد فیضعلی یونسف رهبر اتحادیه زراعتکاری موسوم به فیض‌آباد ناحیه کلاب گفت
می بایست که ما 14 فایض را که حکومت جدا کرده بود ما را می دادن. ما از خودیرو بانک شهر کلاب می گیریم، لیکن ما 30 فایض همی را من قیم مبلغ سر وقت دادن ما را همان می گیم، لیکن برای ما بسیار مشکل است که فایض بانک برگرداندن با قرض کار اگر برگرداندن از سوزیش بوری قیمت است، داروی مینرالی قیمت است، برای ما بسیار مشکل است.
اما سفر سعیدوف معاون رئیس شعبه بانک ملی در منطقه کلوب میگوید این قرض در صورت به زراعتکاران داده نمی شود که آنها از سالهای گذشته قرض بزرگ بر دوش دارند و امکان برگردانی قرض ها را نیز ندارند.
همین خواجگی ها قرض پرنگی 2008 را تا حالا بر نگرداندند. اگر که قرض پرنگی را گردانده نباشد امسال قرض دادن نمیشد. برای چی؟ برای که قرض پرنگی گردانگی نیست، بعد اموالی به گرم موندن هم ندارد، برای که هم اموالش یک بار گرم مونده قرض گرفتگی.
این هم در حالی است که به نظر کارشناسان اتحادیه‌های زراعتکاری روز تا روز با مشکلات پیچیده روبرو میشوند. مسئولین بانک‌های محلی میگویند هنوز 30% قرض‌های سال گذشته را اتحادیه‌های زراعتکاری با بانک‌ها برنگردانیدند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
ما موضوع برنامه را اینجا تغییر میدهیم و دایر به یک رسمی غیر مقرری در تاجیکستان صحبت میکنیم. دایر به خرید یک پارچه زمین برای آرامگاهی آینده. اگرچه این تجربه در غرب معمول و رایج است، اما مردمی مسلمان تاجیکستان خریدن پارچه زمین برای آرامگاهی آینده را تا چند سال پیش کاری خوب نمیدونستند. فیروز برات در این بار از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
در تاجیکستان برای افراد زنده خریدن یک پارچه زمین برای دفن در آینده کاری بخصوصیت محسوب می شود، زیرا آنگونه که افراد بزرگ سال می گویند کسی نمی داند که نصیب خاک شدنش در کجاست. به اعتقاد گروه دیگر خالی بودن جای بند شده آرامگاه خاصیت خوب ندارد و در این زمینه قصه های جالب نیز نقل می کنند و مثل که حتی قبر برای نفر بیهوش گردیده به اشتباه کنده شده خالی نمانده منزل آخرت یکی از ساکنان دیگری محله شده است. اما ظاهرا دیگر بعضی ها به بخصوصیت و باورها کمتر اهمیت میدهند، زیرا در برخی از آرامگاه های ساکنان شهر دوشنبه بعد از مرگ نفری از اویلهشان برای سازمان دادن آرامگاه های اویلوی یک باره برای چند نفر جای دفن میگیرند. این منظره در قسمت جدید آرامگاه سری آسیای مرکز شهر دوشنبه به نظر میرسد. برابری وارد شدن به آرامگاه از طرف دستی راست قبرهای خردی قدیمه به نظر میرسند که هر یکی آنها در الهیدگی قرار دارند، اما در طرف دیگر گروه های با خشت و مرمر سرخ و سفید و سیاه با گلزار های خرد به نظر می رسند. نماینده ریاست نظارت و نگاهبین آرامگاه های حکومت شهر دوشنبه در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت به برخی از شهروندان که در اویله اشخاص کلانسال و دردمند دارند بعد از مرگ یکی از پیوندانشان اجازه پیشکی گرفتن منزل آخرت داده می شود. اما سعید یک ساکن شهر دوشنبه گفت عادتا چنین نفران برای اعضایان اویله خش منزل را در جای های هموار، سردرخت و برای ماشین گذر نزدیک گورستان بند کردند. سعید می افزاید
باید همی هر یا آدمی که می میره یا که می فافته برند هم قبرستان گور کنه شتابی آدمایی که اینم پل دارن مال دارن زمینه گرفتگن نگوان که ایجا زینی تای مثال برای فلانم اولادم اجدادم این کاری خوب نیست مثال همی هم من مردن چهار میتر سان اگر در نصیبش بوشه می گیره می بره
قیمت منزل اخیره در آرامگاه حدودا 20 سومانی و با ایلاوه حق زحمت قبرکن از 150 تا 200 سومانی را تشکیل می دهد این مبلغ گران هم نباشد اما در صورت پیشکی خریداری شدن زمین های آرامگاه اشخاص کم بزاد در تل و تپه ها جای می گیرند آرامگاه سری آسیا یکی از گورستان های قدیمی شهر دوشنبه به حساب می رود و در آن نفران زیادی سرشناس دفن شده با درختان سرسبز و آبادی و تازگی از آرامگاه های دیگر فرق می کند قهربیک سفرف استاد ریاضی یکی از مکتب های تحصیلات همگانی شهر دوشنبه و سنگتراش می گوید تا 4 سال اخیر ساکنان شهر دوشنبه برای آباد و زیبا کردن آرامگاه های والدین و دیگر نزدیکانشان توجه زیاد روانه کرده معمولا از سنگ های گرانبها استفاده می کنند
خلق میراثی هم می خواهم گذارن که با بزرگان گذشته آنها خودشان و بابا بی بی روی آنها را شاد کنم عموما بیشتر در دوری شوروی اونقدر بنیاد کردن مزرگاه ها پیشه کرده نشده بود
از همه سنگ بهتر حاضر کدام است مرمر یا اینکه دیگر
از همه سنگ بهتری خوب که در جمهوری ما هست این سنگ سنگ دشتک است
که
در
چگونه سنگ است
سنگ سفید است
فعلا سنگ های مزار معمولا از مرمری سیاه ساخته و در منزل های آخرت نصب می گردند که بهای آن از 450 سومانی شروع می شود کندکاری عکس مرحوم در روی سنگ مزار که مهنت یک هفته نبوده است 450 سومانی معادل 100 دلار دیگر ارزش دارد ساختن دیواره های اطراف قبر با خشت مخصوص با حساب محصولات حدوداً 2.5 تا 3000 سومانی ارزش دارد در این گورستان هم میتوان شکاف عمیق در میان قشرهای جامعه تاجیکستان را دید در یک طرف گورهای آباد و مرمری و در طرف دیگر قبرهای عادی را که بالایشان تنها یک پاره متاع سفید و فرسوده بسته شدند قبرهای با شکوه در میان گورهای مردم کم بزاعت به مثل دیدن قصرهای ساکنان شهر دوشنبه در میان کلبه‌های عادی و نظرناگیر ساکنان دیگر است فیروز برات فرجه آزادی دوشنبه
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. در بدخشان تاجیکستان که ادیبان شوختب و ظرافتگو و خوش‌ذوق زیاد دارد، امروز در یک نشست هنری نویسندگی ادیبان جوان را بررسی کرده و بها دادند. اگرچه بعضی از این ادیبان نوقلم از طرف شاعران شناخته بهای بلند گرفتند، اما بسیاری از آنها برای پیروی به سنت‌های قدیمه تنقید شدند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی از شهر خورق گزارش می‌دهد.
در خورق کنفرانس ادیبان بدخشان برگزار شد شورای خلقی و رهبر بخش ولایتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان شیرین بنیاد برگزاری چنین مشورت را با شرکت شاعران ادیبان سرشناس کشور در مرکز ولایت به سابقه و حادثه مهم در ایوت افزای ادبی منطقه عنوان کرد و بیان داشت که مشورت برای بررسی نوشته های ایجادکاران جوان در سطح کسبی و ارائه توصیه و پیشنهادها برای اصلاحشان و پیشرفت ایجادی کمک می رساند به گفته شاعر تامر خواجه بررسی نمونه های اشعار شاعران جوان بیانگران هستند که بیشتر ایجادکاران تا به حال در بند خلق اوی کهنه شعر گیر مانده در اشعارشان اندیشه های نوآورانه و تصویر های شاعرانه کم به نظر می رسند
شعر خیلی ترقی کرده است نفس زمان نفس پژوهش شعر و نفس گویم که کوبش های خود ایجادی شخصی در این شعر ها نمی رسند
شاعران بیان داشتند که اما برخی از نمونه های اشعار ایجادکاران جوان از هنر و سلیقه ایجادکاری مؤلفانش گواهی می دهند در قطار شاعرای جوان خوش آمد علی داد و رودوبای مکرم چکیده های روان و صافته خواننده صنف 11 یکی از مکاتب نایر روشان افسانه اکبرشاهی و بیانگر تب شاعری و استعداد خوب سخنوری اعتراف شد
سیله کفتران اوج سما با پر و بال در شنا با هم توده کاروان هستی ها صف به صف پیش و از قفا با هم بال افشان به هم شده یکسان بال اوج و فرود آورده می نوشتند قصه های عجیب بر زمیرم درود آورده
در مشورت ذکر شد که اگرچند بدخشان سرزمین شورخیز است، اما ایجادکاران منطقه قبلا در برداشتن بور نصر عجزی کشیدند، ولی طی سال آخر به آنها میسر شده است که پنج مجموعه را به ته برسانند. نویسنده کرامت الله میرزویف روند افش گرفتن کویا و قصه نویسی در بین ایجادکاران بدخشان و سطح نگارششان را پدیده مطلوب در حوزه ادبی میشمارد.
امروز ما میبینیم که روند دیگر ناصران هم پیش و ادبیات رو آوردند. از اون که چند نفر حاضر ما در اینجا نام بردیم، الکه یک چهار پنج نفر مشغول نوشتن اثرهای نصری اند و پیش این حس نمیشد، این طور نبود.
با گفته شاعر لالجوبه میرزا حسن، 26 سال قبل شرکت در چنین یک مشورت ادبی در مرکز جمهوری برای زمره از ایجادکاران جوان منبع الهام و رشد کسبی گردیده و وای باور دارد روبروی آمدن ایجادکاران جوان با چهره های سرشناس ادبیات که برای اولین بار در بدخشان به وقوع میپیوندد بر رشد و کمالات حرفه ایجادکاران جوان تکو میبخشد و یادآور شد.
در شعر تصویر شروع میشد و ناتمام میماند، وقتی که ناتمام میماند منطق کاهش میماند، به منطق میشود. و من یک مثال آوردم، یک وقت وقتی که در دانشگاه آموزگاری میخوانده و واخوری با شاعران بزرگ و معروف تاجیکستان دایر گردید، بخصوص استاد میرزا تورسون‌زاده، میرسی میرشکر و باقی رحیم‌زاده، اونجا نفر یک شعرشون خواندند. اون شعر با نام وطن قرائت کرده شد و اونجا یک بیت بود به این معنی که من میخواهم خاک وطنم سمبوسه شاد من سمبوسه فروش. و استاد باقی رحیم‌زاده فیلفور ایراد گرفتن، انتقاد گرفتن که این بسیار چیز عجیب است، گفتن که این مرد میخواد که خاک وطنش با 13 تین فروشد، اون وقت سمبوسه وای با 13 تین میشه نرخش. و همین کورس کنفرانس هم همین گونه مسئولیت های خیلی مفید برای ادیبان جوان داد و من گمان میکنم که این مسئولیت ها راهنما و چراغ هدایت برای کار ایجاد من بعداشون خواهد شد.
با گفته معاون رئیس اتفاق نویسندگان ترکستان کامول نصرالله، اگرچه ادبیات در بدخشان تا سال آخر با تنزل روبرو بود است، اما باز هم مشورت برای دریافت چهره او و استعدادهای جوان زمینه فراهم ساخته. پس از چندی با انتشار مجموعه دست جمعی خوانندگان با فکر و اندیشه های شاعران و نوستران بدخشان آشنا خواهند شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروج.
و با این گزارشی عجیبی میرزا جلال شاه جمال، بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید، اما برنامه های رادیو آزادی تا دو ساعت دیگر ادامه خواهد داشت.
ساعت 8 رسو خبرهای تازه رو میشنویم و سپس برنامه فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز رو که در اون برنامه نیز همراه خواهیم بود با رادیو آزادی بمانید.
شانم مراو که نالا نالا دیل را به تنول می برم که داری لامانان داری جانان دل کم های ویران به دنیانی از اشکت های مزمون داری شب لالا دل کم پور سودا به دنیانی دلکم یا مولا رفشانی ماهی بدخشانم مراو که نال نال شبه را بکنار